بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مورد جنس و فصل که پیرامون برهان اثبات نفوس انسانی جناب فارابی حرف به میان آمد، نکته ای رو به عرض محضر تقدیم کنیم. عرض کردیم که جنس نقطه مشترک است و فصل نقطه امتیاز. منتها اگر ما یه نقطه اشتراکی داشته باشیم که اشیا موجودات از جنبه بعضی از ذاتشون به اون نقطه اشتراک مشترک باشن، ولی به لحاظ بعضی از جهات دیگر ذاتیشون از هم دیگر تمایز داشته باشن که اشتراکشون به بعض ذات و تمایزشون به بعض دیگر ذات باشد، اینجا اون نقطه مشترک رو تعبیر میکنیم به جنس در منطق و فلسفه. اما اگر دو شیئی در تمام ذات با هم دیگر اشتراک داشته باشند و تمایزشون فقط به عوارض باشه، اونجا این دو تا شیء را که در تمام ذات نقطه اشتراک دارند، اون نقطه اشتراک را تعبیر می‌کنیم به نوع. پس اگر نقطه اشتراکی نقطه اشتراک در بعضی از ذات باشه جنس، نقطه اشتراک در تمام ذات باشه می شود نوع. چه در اول و چه در دوم نقطه امتیاز رو میگیم فصل. منتها یه وقتی فصل فصلی است که میآید دو تا شیئی که در یک جنس با هم دیگر شریکان را از هم دیگر تمایز می‌دهد، و گاهی هم فصل یه چیزی باشد که بیاد دو چیزی که در تمام ذات با هم شریکان رو به هم تمایز بده، که در اینجا در این دومی فصل یک معنای لغوی پیدا می‌کند نه معنای اصطلاحی منطقی. حالا اینجا برزم دقت بفرمایید، اگر دو تا چیز داشته باشیم که در تمام ذات از همدیگر جدای جدا باشن، هیچ نقطه اشتراک با هم نداشته باشن مطلقا، اینجا یه همچین چیزی رو ظاهرا ما در نظام عالم پیدا کردنی نیست. یعنی دو تا شیئی پیدا بشه که اینها در هیچ نقطه از ذاتشون با هم دیگر اشتراک نداشته باشه نمیتونیم پیدا کنیم. و الا اگر بخواهیم دو تا چیزی پیدا کنیم که در هیچ نقطه مشترکی با هم دیگر جمع نشوند، چه در نقطه مشترک های پایین تر و چه در نقاط مشترک بالاتر، اگه اینجوری بخوایم پیدا کنیم، پس اون اصل پیوستگی اشیا به هم دیگر به هم خورد که در درس هشتم و نهم حرفش رو زدیم. چون در درس هشتم و نهم حرف این بود که تمام موجودات عالم به هم پیوستن، و الان در دروز بحثای دروز قبلم برز سندیم که حداقل اینه که تمام موجودات در ذاتشون که متن وجود است در وجود با هم دیگر شریکن. درست هم نمیتونی بگی سنگ حیوان است، حیوان انسان است، مثلا پلنگ انسانه، انسان چوب است، نمیشه الان با هم حمل کنی، ولی به صرف اینکه به هم حمل نمیتونیم بکنیم بینشون تمایز هست، دلیل برای نمیشه که دیگه هیچ نقطه اشتراکی با هم نداشته باشن. حالا یه نقطه اشتراکشون این که سنگ هم موجود است، انسان هم موجود است، هر دو تا وجود داره. و در نقطه اشتراکی هم میبینیم که حق و خلق تمام در این نقطه با هم مشترک هم. حق هم موجود است، خلق هم موجود است. حالا بخواییم به زبان فلسفه حرف بزنیم، میگیم الله هم موجود هم، انسان هم موجود است، آب هم موجود است، جماد هم موجود است و هر چه که میخوایی نام ببر، همه رو میگی موجود است. پس نقطه اشتراکشون حداقل اینه که همه در موجود بودن با هم دیگر شریکن، منتها موجود بودن و وجود را عرض کردیم که باید از حدود جدا کنیم، ولذا پس همه در وجود با هم اشتراک وجودی دارن. و ما ارتباطی را که در درس هشتم و نهم مطرح کردیم، حداقل ارتباطی که موجودات با هم دارن در اصل وجود، حالا به خصوص اگر قائل بشویم در مبانی عرفانیمون که وجود در نظام هستی یک وجود بیش نیست، اصلا یک وجود شخصی، حتی یک وجود شخصی، منتها وجود شخصی سعی که عرایزی تقدیم داشتیم و بازم با حرفای توحیدی پیش میاد بهتر حرف زده بشه. اگر اون یکی رو قائل بشویم که پس تمام موجودات عالم به هم ارتباط دارن، ارتباطشون به همون اصل وجودشونه و وجود هم یکی بیش نیست و این یکی وجود صمد هست، پس اصل ارتباط تمام موجودات نظام هستی هست همون توحید صمدی قرآنی که اصطلاح شریف دائمی آقاست. این پس این نقطه اشتراک از وجود که تنزل بکنیم، باز بخوایم برای موجودات نقطه اشتراک پیدا کنیم، بازم وجود داره. درسته که سنگ و چوب غیر از من و شما هستن، اما آیا سنگ و چوب جوهرن یا نه؟ من و شما هم جوهریم، موجودات مجرد هم جوهرن. عرض کردیم که اتفاقا تمام ماسب الله همه در جوهریت با هم دیگر قابل جمع هم. و حتی بعضی ها بین قدما لفظ جوهر رو معنا کردن، گفتن آه جوهر یعنی موجود مستقل، که اینجوری که معنا کردن در عرفان الان جوهر رو صادر اول میگیم و تمام ما سوای صادر اول همه رو از عقل اول تا به پایین همه رو میگیم عرض روی این جوهرن. این اصطلاح اونجا، حالا تو فلسفه میگیم تمام مجردات همه جوهرن، ولذا گاهی تعبیر آقا میفرماد به جواهر مجرده. گاهی حتی در خداوندم لفظ جوهر به کار میبره، یعنی یک موجود مستقل به ذات اینطوری. ولذا آقا گاهی تو عباراتشون تعبیر میفرمان جوهر و جواهر، تمام موجودات مجرد همه جوهر جوهر، موجودات مادی هم همه جواهرن. بعد اونی که جوهر تمام این جوهر هاست، ولی جوهر الجواهر، اون حق تعالی هست. مثل این که میگیم تمام حقیقت هم، این حقیقت اون حقیقت اون حقیقت، اینا رو جمع میبندیم میگیم حقایق. بعد حق تعالی حقیقت تمام این حقیقت هاست، اونوا میفرمان که حقیقت الحقایق. عبارات آقا نوعا اینا رو آقا دارن در فرمایشاتشون عباراتشون. پس بازم یک نقطه اشتراکی دیگری بین موجودات پیدا کردیم و اون اینه که موجودات ماسب الله همه در جوهریت هم با هم دیگر شریکن، که اگر خواستیم اصل ارتباط موجودات رو از باب جوهریت هم برقرار بکنیم، بازم راه داره که موجودات از باب جوهر با هم دیگر ارتباط دارن. اگه اون وجود بگیریم، اون که دیگه خیلی صافتره، خیلی شفاف روشنه که تمام همه وجودن، هیچ چیز نمیشه بگیم معدوم است، هیچ چیز نمیشه بگیم. حالا وجودن آیا وجودهای گوناگونن یا در حقیقت یک وجود هست و تمام اینها همون اون یک وجود را و همون یکی قائمن، قوامشون، ذاتشون، کنهشون، حقیقتشون همون یکیه که آقایان عرفا میفرماین. اگر بگیم نه همه خودشون وجودن، بعد این وجودها به یک وجودی وابسته است،
که همه قائم به اون یک وجودن، اون میشود وجود حق تعالی. این روشی است که آقایان فلاسفه میفرمان. پس وجود نقطه اشتراکی است، از وجود تنزل پیدا بکنیم، جوهر بودن نقطه اشتراکی است. این پس یک صرف فرض منطقی است که اگر ما دو تا موجود پیدا کنیم که در مقام ذاتشون هیچ نحوه با همدیگر اشتراک نداشته باشن، این دو تا وجود رو تعبیر میکنیم نسبت به هم متباینن، تباینن. منتها حالا به آقای منطقی بگیم که شما میتونید همچین موردی رو به ما در خارج نشون بدید، مثلا دو تا چیز پیدا کنید که اینا تباین ذاتی داشته باشن. ایشون طبق یک معیاری میاد میفرماد بله، من میگم که سنگ و انسان با همدیگر تباین دار. چرا؟ چون انسان حیوان ناطقه، اما سنگ نه حیوان است نه ناطق. پس در تمام ذات سنگ و با انسان با همدیگر تمایز دارد. ذات انسان را حیوانیت او تشکیل میدهد و ناطقیت او تشکیل میدهد، که مراد از ناطقیت یعنی مدرک کلیات بودن، ادراک کلیات دارد. و سنگ هیچی که از این دوتار ندارد. سنگ نه حیوان است، یعنی نه حیات داره و نه ناطقیت داره. خب تا اینجا را آقای منطقی میفرماد که الان بین این دوتا ما تباین ذاتی برقرار میکنیم. اگر از جناب منطقی بپرسیم بگیم آقا جان ببخشید، شما لفظ حیوان رو زود رد شدید، حیوان چیه؟ لفظ حیوان رو توضیح بفرمایید. خود جناب عالی در معنای حیوان در منطق چه میفرمایید؟ میفرمایید که حیوان اون موجودی که جوهر باشه، یک جسم باشد، دو حیوان جسم باشه، دو حرکت هم داشته باشه، سه حرکت او بر اساس اراده باشد، چهار احساس هم داشته باشه، پنج. تا اینجا رو میه تعبیر میفرمایی اینا رو میگن حیوان. خب ناطقیت یعنی چی؟ یعنی ادراک کلیات. این یکی رو از شما میپذیریم که سنگ مدرک کلیات نیست، این یکی رو نداره. دو، سنگ احساس نداره، مثل حیوان احساس داره، ایشون احساس نداره. این دو تا. سنگ حرکت بر اساس اراده هم نداره. اگر یه حرکتی براش اثبات کنیم به عنوان حرکت جوهری، حرکت جوهری به اراده نیست، حرکت جوهری به متن طبیعت موجودات و اجسام برمیگردد که طبیعت اجسام طبیعت لا ارادی است. حالا اگر حرف عرفانی رو بخوایم نزنیم، ای متعارف، پس اینم نداره، حرکت بر اساس اراده هم نداره، احساس هم نداره، ادراک کلیات رو هم نداره. اما آقای منطقی لطف بفرمایید ببینم، اون جسم بودن و جوهر بودن رو که سنگ داره که. بله، سنگ جسم نیست، چرا؟ جوهر نیست، چرا؟ حیوانم که یک بخششون این که هم جسم هم جوهره. پس میبینید با این که الان میفرمایی سنگ غیر از انسان است و بینشون تباینم قائل میشوید، اما بالاخره یک نقطه اشتراکی با هم دارن، یا حداقل دو تا نقطه اشتراک دارن. بالاتر برویم وجود رو هم بیاریم که سه نقطه اشتراک، یعنی در جسمیت اشتراک داره، در جوهر بودن مشترکه، در موجود هم مشترکه. پس در اگه از وجود تنزل کنیم، در دو تا نقطه ماهیت با هم دیگر اشتراک داره. پس باز تباین ذاتی نشد. حالا آقایان منطقی اینا میفرمان به این که هر چه نقطه مشترک رو محدودتر کنیم، اینها جنس‌های پایین‌ترن. هر چه نقطه اشتراکی رو بالاتر ببریم که وسیع‌تر باشه، اونا جنس های بالاتر هست. مثلا تا بگیم جوهر، جوهر دیگه خیلی وسیعه، تمام مجردات و مادیات همه رو میگیم. از جوهر بیاییم پایین تر بگیم جسم، الان جسم هم خیلی وسیعه ولی نسبت به جوهر اونقدر وسیع نیست، برای اینکه
دیگه مجردات رو جسم شامل میشه.
از جسم بیایم پایین تر بگیم جسمی که نمو میکند، نامیه است، رشد میکند، اینجا باز میبینید جسم به صورت مطلق از جسمی که رشد میکند اون وسیع‌تره، این یه مقدار زیختره. برای اینکه جسمی که رشد میکند دیگه شامل جمادات نمیشه، چون جمادات رشد نداره. بله نباتات رو شامل میشه، جسم حیوانات رو میگیره، جسم انسان رو هم میگیره، چون اینها اجسامی هستن که رشد میکنن. اما جمادات جسم دارن ولی جسمشون رشد نمیکنه تا این مقدارش میاد. بعد حالا میبینید که دوباره این جسم نامی بودن رو هنوز محدود میکنید، میگید آقا موجودی که جوهر باشه، جسم نامی هم باشه، حرکت او بر اساس اراده باشه. تا اینجا که آمدیم میبینی که نباتات از وسط در رفت. چرا؟ میگه آقا ما جوهر هستیم، جسم هستیم، نامی و رشد کننده هم هستیم، اما حرکتی که داریم حرکت ما ارادی نیست. حیوان چرا اینجا شاملش میشه؟ انسان چطور شاملش میشه؟ جسم حیوان میبینیم داره حرکت میکنه، پا شده، اگه زبون در بیاد کجا؟ میگه بعد تشنه شدم دارم میرم دنبال آب، گرسنه شدم میخوام برم غذا بخورم، دلم برای بچه‌م تنگ شد میخواد دنبال گوساله‌اش میگرده و به بچه‌ش شیر میده، اینو میشناسه میگه این بچه من هست، اون یکی رو لگد میزنه میگه ایشون بچه ما نیست. پس معلوم میشه حرکاتش یک نحوه توش اراده خوابیده است، هی محدود شده. الان حالا آقای منطقی میفرماد که عنایت داشته باشید، اون بالای بالا رو میگیریم جوهر، جنس الاجناس، این وسطی ها همه رو میگیم جنس جنس، اما اینا همه رو میگیم جنس متوسط. جسم به صورت مطلق جنسه، اما جنس متوسطه، چون بالاتر از او یکی وسیع‌تر داریم که هر مادونی در تحت مافوق میگنجه. الان جوهر فوقه، جسم یک قسمی از جوهر است، جسمی که نمو میکند یک قسمی از جسم است. برای اینکه جسم خواه نمو بکند خواه نمو نکند هر دوتا رو میگیره، اما جسمی که نمو داشته باشد یک قسمی از اون جسم بالاییه. پس اون جنس اول، این جنس دوم، این جنس سوم، بعد حالا میای اگه همینجور بخوای بیای پایین تر تا میفرمایی که حساس متحرک بل اراده، اینم میشه فرض مثلا جنس چهارم. تا اینجا رو که آمدی مجموع اینها را آقایون تعبیر میکنن، مجموع همه تعبیر میشود به حیوان. حیوان یک جسمی است که جوهر، چه موجودی است که جوهر هست، جسم هم هست، نمو هم داره، حس هم داره، حرکت بر مبنای اراده هم داره. تا اینجا رو میایید این مجموعه رو میفرمایید حیوان. خب این حیوان الان خود این مجموعه میشه، باز میشه یک جنس. چرا؟ برای اینکه این مجموعه یک نقطه مشترکی است الان بین چند تا گروه جمع میشه، چند تا گروه و انهای گوناگون. برای اینکه میروید در بین گاوها میبینید موجودی هستن که جوهر هستن، جسم دارن، نمو دارن، احساس دارن، حرکت به اراده هم میکنن، ایشون پس یک گروه، یک طیف. مثلا بگیم طیف حیوانات شاخدار، این یکی. طیف حیوانات دمدار، یک. طیف حیوانات بیدم، طیف حیوانات خزنده. چقدر الان تو این کتابهای علوم برای بچه ها چقدر این حیوانات رو دستبندی میکنن. طیف حیوانات دریایی، حیوانات صحرایی، حیوانات خشکی، حیوانات دوزیست و هاکز. الان تمام اینها رو میبینید در این یک، در این چند تا صفت همه با هم شریکن، همه جوهرن، جسم دارن، ولی نمو هم دارن، احساس هم دارن، حرکت به اراده هم میکنن. اما دیگه در این بخش میخوایم بیایم مثلا درختان رو جا بدیم میبینیم اینا آیون جا نمیگیره، چون یه قیودی در اینجا هست که اینها رو کنار زده، چون اینا احساس و حرکت به اراده رو ندارن. حرکت دارن، رشد و نمو دارن، اما ارادی نیست، احساس ادراک هم کنن. تا اینجا رو آمدیم، اون وقت این که الان عنوان درست کردیم به نام حیوان، این حیوان رو تعبیر میکنن آقایون به جنس غریب، غریب با قاف، نه غریب با غین، جنس غریب. اون جوهر رو که اون از همه از همه دورتر است، اون یکی رو میگن جنس غریب با غین، دور. اون یکی خیلی وسیعه، هرچی بهش قید زدیم محدودترش کردیم، اون چنان محدود شده محدود شده که الان بگیم جوهر جسم نامی حساس متحرک بالاراده فقط و فقط شامل حیوانات میشود و شامل انسان میشه. تا اینجا رو آمدیم. حالا حرفی که الان در اینجا هست روی اینه که اگر شما میخواهید بفرمایید افعال و آثاری که از نفس انسان صادر میشود این فقط و فقط بخواد به لحاظ جسمیتش باشه، خب جسمیت که تازه در همه هست، اگر تازه این جسمیت رو با دو سه تا قید به نام نمو و احساس و حرکت به اراده رو هم بهش بزنی، او رو خیلی محدودش هم بکنی و از این جسمیت نباتها را، درختها را، بوته‌ها را، اینها را دور کنی، جمادات را هم بیرون بکنی، بازم میبینیم که در این جسمیت حیوانات به انهای گوناگون واردن که چرا از اونها این آثار صادر نمیشه؟ این آثار پس زیر سر کیه؟ اینجا آقایون میفرمان که پس شما باید یک قیدی هم بیارید، یک قیدی بیارید که این آثار وجودی انسان را به اون قید استناد بدهید، بگید آقا به خاطر این صفتشه، این حالتشه، این خصوصیتشه که این آثار رو داراست. این چیه؟ آقای منطقی میفرماید که اون مدرک کلیات که اسمشو گذاشته ناطق، ناطق گویا. حالا آقا لفظ گویا رو در رساله انسان در عرف عرفان اون معنا فرمودن که برزتون رسوندیم. مدرک کلیات هم بخواید بفرمایید در درس 99 داشتیم، هر دوتا درست. یا عنوان دیگر بدیم، بگیم آقا آثاری را که از انسان میبینید صادر میشود به لحاظ این صورت جسمیه و جسمیت ایشون نیست، برای اینکه این جسمیت رو که همه دارن، پس باید به لحاظ یک حقیقت دیگری باشه که اسم اون حقیقت دیگر را ما تعبیر میکنیم به نفس. پس محصل فرمایش جناب فارابی اینه که ما از آثار بارز و ظاهر شده از وجود انسان بهره میگیریم که به غیر از جسم ایشون یه حقیقتی به نام نفس داره. این اندازه حرفشون این، این همه حرفا هی جنس و فصل اینها حرف پیچیده شده. حالا این مقدار حرفم زدیم برای اینکه یه مقداری به مباحث منطقی نزدیک بشوی، چون حالا دیگه کم کم داریم حالا یه چند درس بعد میفتیم تو مباحث منطقی، 10-15 درسی بحث منطقی داره، حالا برسیم ببینیم که اون بحث باید بشه یا نشه. به هر حال یه مقداری حرفای منطقی رو هم بشنوید، بندگان خدا زحمت کشیده. خب یه بحثی هم باز کوتاهه، همینجا نمیفرمایید که ناطق میاد قید میزنه حیوان را فقط مخصوص انسان میکنه. این ناطق رو تعبیر میفرمایید به فصل. فصل منطقی یه فرمایشی که دارن اینه که فصل، فصل آخری هر شیئی، میگن آخرین قیدی که هر شیئی پیدا میکند اون قید مقوم این شیئه. مثلا ببینید جوهر یه قید بهش میزنیم جسم، پس الان قید جسم شده مقوم او در این نشأه. جسم را یه قید بهش زدیم به نام نمو، این قید نمو شد مقوم این جسم در نباتات و در حیوانات و در انسان‌ها، که آقایان جمادات این یک دونه رو ندارن، برای اینکه نمو رو اونا ندارن. پس الان این فصل اخیر شد نسبت به این بالا، بعد از او حساس متحرک بر اساس متحرک بر اساس اراده، این یه قید که آمده. میبینیم که نباتات رو هم کنار زده، برای اینکه الان تمام حقیقت این جوهر جسم نامی شده حساس متحرک به اراده، چون این آخرین قیدشه. تمام حقیقت اینها رو الان این قید درست میکنه، ولذا شما هر کجا میخواید دنبال این قید بگردید، فقط الان میبینید تو بین حیوانات میگردید و تو بین انسانها، دیگران این قید رو ندارن، فرشته هم ندارن، اونا هم قید خارج کرده، برای اینکه فرشته ها که جسم نیستن، که جوهر هستن اما جسم که نیستن. رشد و نمو مادی در اونها مطرح نیست، حرکت مادی کذایی اینطوری در اونها هم مطرح نیست، احساس به این معنای ظاهری مادی که در ما مطرح است در اونها مطرح نیست. پس اونها هم از این قیدها بیرون رفتن. این فقط و فقط الان در کل عالم میاد، میبینیم در دو بخش حیوانات و انسان معنا پیدا میکنه. اما این آخرین قیدی که در مورد انسان هست چیه که بیاد انسان را از حیوانات جدا کند؟ ناطق است. بعد حالا میگیم که حیوان دو قسمه، یا ناطق است یا ناطق نیست. اگر حیوان ناطق باشد اسمشو میگذاریم انسان، اگر ناطق نباشد، مدرک کلیات نباشد، میشه دیگر اقسام حیوان. حالا اونجا را نظر شریفتون هست، حالا آقایون کمتر تشریف داشتید، خانوما تشرف داشتیم، در کجا در نصاب ماه رمضان میخوندیم برای انواع صدا حیوانات اسم گذاری شده، مثلا صدای کبک چیه، پرنده ها، صدای چارپا چیه، مثلا صدا انسان رو میگن ناطق، اونا رو مثلا یکی میگن ناهق، یکی رو میگن ساهر، یکی رو میگن بله، ده تا ده پونزه مورد بوده. پس ناطق الان آخرین قیدیست که آمده این نوع انسان رو از تمام موجودات نظام هستی جدا کرد، که در حساس متحرک بل اراده با حیوانات شریک میشه، در نامی بودن با نباتات هم شریک میشه، در جسم داشتن با جمادات هم شراکتی داره، در جوهر بودن در با موجودات مجرد هم شریکه، در موجود بودن با حق تعالی هم شریکه، که با هر یک از این قیدها میبینید که با یه طیف وسیعی از موجودات نظام هستی با همدیگر شریک میشن. اون قید رو که بیاری طیف کم میشه، هرچی که قید رو برداری سعه وجودی میبینی بیشتر میشه. حالا اگه انسان میخواد برسه به این نقطه، باید این قوس صعود رو طی کنه. اول باید جسمیت پیدا بکنه، نطفه که این جسمی، البته اولش باید جوهریت بگیرید، نطفه جوهر هم هست و این نطفه جوهر جسم هم هست. وقتی قرار بگیرد در مسیر تکاملش، میبینید نامی هم میشد، شروع میکند به رشد. بعد از اینکه رشدش اومده بالا تا یه حد کافی رسیده، به سرحد احساس هم میرسه. از مادر که متولد شده آمد و بعد هم میبینیم بعد از یه مدتی که احساسش حالا به راه افتاده، چشمش میبینه، گوش میشنود، میچشد، میبوید، چه یواش یواش میبینی حرکاتش بر اساس اراده هم هست. بعد از مدتی اگر قوه اون رو پیدا بکند، علاوه از حرکت بر اساس بل اراده، به ادراک کلیات هم میرسه. تا اینجا که آمدم منطقی میگوید انسان ما درست شد، منطقی میگه آقا انسان درست شده برای اینکه در انسانیت ما در منطق جوهر میخواستیم علایشون دار، جسم میخواستیم دار، نمو میخواستیم داره، احساس خواستیم ایشون داره، حرکت روی مبنای اراده خواستیم ایشون داراست، و ادراک کلیات رو خواستیم به اون معنا یا گویایی رو خواستیم ایشون داره. پس ما اینو میگیم انسان. حالا به منطقی بگیم که شما آمار بگیر، ایشون آمار میگیرد میگه در 5 میلیارد. چرا؟ میگه برای اینکه تمام این 5 میلیارد در این 5 تا معیار همه با هم دیگر شریکن. پس الان این 5 میلیارد در تمام ذات با هم دیگر شریکن. اگر منطقی میگوید اگر شما خواستید این همه زحمت نکشید نگید جوهر و جسم و حساس و نامی و متحرک بالاراده و ناطق، نمیخواد این همه زحمت بکشید، میتونید بفرمایید آقا انسان چیه؟ میتونید بگید ناطق است. ناطق اون آخرین قیدی است که تمام قیود قبلی همه در شکم او تعبیه شدن، چون موجودی ناطق و گویاست که این موجود نمو داشته باشه، احساس داشته باشه، حرکت ارادی داشته باشه، جسم داشته باشد و جوهر هم باشه. ولی موجودی اگه یکی از اینا رو نداشته باشد ایشون ناطق نمیتونه باشه، چون در نطق تمام اون 5 قید یا 4 قید قبلی نهفته شده، ولذا این آخرین قید را میفرمایند عنوان. اینات داشته باشید، این آخرین قید را میگویند فصل مقوم. این عنوان دقت به فصل مقوم. پس الان قوام انسانیت ما به چیه؟ به نطق. که اگر این نطق رو کسی از دست بدهد چطور؟ از دایره انسانیت خارج. منتها نطقی که منطقی میگوید نطق اگر به تعبیر شریف آقا بیان ظاهری باشه همین گویایی، اگر نخیر از گویایی بیافتیم یا حداقل قوه گویایی، لال شد یکی بنده خدا لال به دنیا آمده، اما این اندازه میدونیم که ایشون قوه اینو داشت که گویا بشه، علل و عواملی باعث شده بنده خدا زبانش مثلا از چیز شده فلت شده، اون بحث دیگر. پس این آخرین قید میشود فصل مقوم اون نوع، فصل مقوم اون نوع. اگر قبل از این قید 4 قید دیگر رو بخوایم یک جا حساب کنیم میگیریم جنس، این قید آخری رو میگیریم مقوم این آقای جنس. ولذا میتونیم انسان رو تعریف بکنیم بگیم آقا انسان یعنی ناطق. خب میگیم خود به خود ناطق وقتی میخواد باشه باید نامی باشه، باید حساس باشه، باید متحرک به ارادم باشه، باید جسمم باشه، باید جوهرم باشه. این یک فعل. خب آقای منطقی شما تعریفتون در مورد انسان تموم شده؟ میگه ما از جنبه ظاهری اون چی که الان تحقیق میکنیم میخواییم موجودات رو از همدیگر تمایز بدیم، فعلا یه قیدی آوردیم که انسان رو از دیگران تمایز دادیم، همین اندازه برای ما کافیه. اگر از آقای منطقی بپرسیم که ما خوابیدیم و بیدار شدیم، در خوابمون چیزها داشتیم که در اونجا جسمیت ما مطرح نبود، نمو و رشد هم مطرح نبود، احساسی که از راه این چشم و این گوش و این دهن و این بینی و این لمس و اینا هم در اونجا مطرح نبود، آیا ما در اون موطن انسان هستیم یا نه؟ گویایی به این زبان ظاهری هم نبود، اونجا رو چیکار کنیم؟ منطقی در اونجا دیگه حرفی نداره، یا ما اونجا رو کار نداریم، ما همین مقدار ظاهر خواستیم، ما بین موجودات خواستیم یک نحوه تمایز درست کنیم، بریم بگیم آقا این غیر از اونه، اون غیر از اینه، ما اونجا رو عهده‌دار نیستیم. بالاتر بعد از انقطاع از این نشأه در اون عالم که دیگه این جسم رفته، انسان رو بخوایم تعریف بکنیم جوهری که جسم باشد، جسم نیست، جسم نداریم دیگه، نمو داشته باشد نداریم، بله حرکت بالاراده رو حالا آدم میتونه در اونجا تصور بفرماید، احساس ظاهری و امثال اینها توش نیست. اون وقت آقای منطقی دو سه تا از قیود شما رو ما در اون نشأه نداریم، اونجا رو چه کار کنیم؟ اونجا انسانیت رو شما به چی میدونید؟ میگه ما دیگه حرف ما راجع به اون عوالم نیست، ولذا منطقی راجع به عوالم وجودی انسان بحث نمی کند. ایشون میگه بنده وظیفه دارم که شما رو در مقام فکر کردن در بین این موجودات ظاهری که الان میبینید، این مشهوداتی که در درس اول داشتیم، ما میخوایم این مشهودات را از آثار وجودیشون برای شما دستبندی کنیم. ولذا اومدیم گفتیم یه قسمت جماد باشن در جوهریت و جسم با همه شریکن، یک قسمتشون نبات باشن که در جوهریت و جسم و نمو با همه شریکن، یک قسمشون حساس متحرک بل اراده باشن که با خیلی ها شریکن، یه قسم هم جناب ناطق باشد که دیگه از همه مخصوص شده. ما این یکی رو چون خودمون از این قسم هستیم، ولذا بیشتر هدف ما در منطق رسیدن به همین این یک نقطه آخری است به نام نطق. ما راجع به خواب بحث نداریم، ما راجع به عوالم وجودی انسان حرفی نمیزنیم، بعد از انقطاع از این نشأه چی باید بگیم اونها رو ما کاری نداریم. ما اینجا آمار میگیریم، ولذا الان آمار بگیریم آقا در کره زمین چقدر انسان وجود داره، میگم 5 میلیارد. این آمار آمار منطقی است، آمار فلسفی نیست، آمار عرفانی نیست. آمار عرفانی رو کی باید بگیرن؟ آمار عرفانی رو به تعبیر قرآن کریم محشر و قیامت کبرا باید برپا بشود، همه بیان در اونجا حضور پیدا کنن، ببینیم اونهایی که به صورت انسانی تجلی کردن، این یکی فقط انسانه، این سری انسانه، ما بقی چتی و ازل بهوشو حشرت، بازم حیوان. انسان در عرف عرفان خیلی دیگه محدود میشود، بسیار محدود میشه، اونچنان محدود میشود که بله جناب امام سجاد به اون صحابهش که آقایون و حجاج در اون عرفات بودن بهشون انسانهای عرفانی رو نشون داد و انسانهای غیر عرفانی رو. اون به یک معنا تجلی انسان در عرف عرفان. پس این حالا اگر به جناب عارف بگیم آقا به نظر شما فصل مقوم انسان چیه؟ ایشون میگه فصل مقوم انسان اونیست که آقا در اسرائیل در انسان عرفانی که به شهود توحید صمدی قرآنی نائل میشه. به تعبیر آقا سلطان هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن برای ایشون تجلی کنه که دولتم آمد بکر با خون دل آمد بکر. ولی این انسان شدن منطقی ره که خون دلی نمیخواد که همه انسان، این چه خون دل میخواد؟ الان به هر کسی بگی آقا معنای کلی انسانتو نمیفهمی، میگه چرا میفهمم معنای کلی آب خاک هوا دریا همه رو میفهمم، به این اندازه که نه، اینکه جان به لب آمدن نداره که. اون انسان قرآنی شدن که لا یمسه الا المطهرون، اون جان به لب آمدن داره، اونه، اون یک، اون دیگه فصل مقوم عرفانی. پس دیگه این انسان منطقی باز می شود جنس. این انسان منطقی که الان فصل مقومش نطق بود که می شد نوع خاص، همین انسان نوع خاص منطقی باز دوباره می شود جنس. در تحت این جنس انواعیه، اینه که یک اصلی آقا داره که انسان در این نشأ نوع هست، چون نوع رو فرمودید اون نقطه مشترکی که تمام موجودات در تحت اون نقطه مشترکی تر تمام ذات با همدیگر اشتراک داشته باشن، فقط به اعراض و عوارض. الان ما تمام اینجا عزیزانی که اینجا نشست، همه مردم سر خیابون کوچه کشور جهان، همه در این که جوهر جسم نامی حساس متحرک بل اراده ناطق هستن، همه با همدیگر شریکن، ولی همه میشوند با همدیگر شریک. خب پس عنوان انسانیت بر همه صدق میکنه. پس الان انسان نوعی شده که این 5 میلیارد افراد در این یک نوع در تمام ذات با هم اشتراک دارن، در تمام ذات، چون تمام این پنج قیدی که داری در همه هست، در همه هست، چه کافر، چه مؤمن، چه مسلمان، چه شیعه، چه غیر شیعه، هرچی هر کس پیدا کنید آخرش که گویایی باشه همه دارن، یا قوه گویایی رو که همه دارن. پس در این نقطه به همه با هم مشترکن، اشتراکشون در تمام ذات هم هست. تمایزشون به چیه؟ تمایزشون به اینه که هر کدوم مکان خاص دارن، زمان خاص دارن، قد خاص دارن، حجم خاص دارن، رنگ خاص دارن، شکل خاص دارن. اینها بله، اینها اعراض و عوارض، اینها ذات نیست. اونی که ذاتی است همه با هم مشترکن، ولذا اگر موجوداتی در تمام ذات اشتراک داشته باشن، فقط در عوارض شخصیه از همدیگر متمایز باشن، این موجودات رو میگن اینها مشترک در یک نوع هم، اینا اشتراک در یک نوع دارن. اما وقتی میرسید به وادی عرفان، عرفان میفرماد آقا این انسانی که الان نوع است و در تحت این نوع اشخاص است، همین اشخاص رو الان نمیبینی به ظاهر، همه الان اینجا بایستن 5 میلیارد، همه جوهرن، همه جسمن، همه رشد کردن، همه احساس میدارن، همه حرکتشون به اراده است، همه هم گویاین، اما تا چشم برزخی باز بشه حال نگاه بفرم، حالا ببینیم که چند تا آدم پیدا میشه. پس روی این اساس حالا جناب رسول الله فرمود امت من 10 گروه وارد محشر میشوند. گروهی خوکن، گروهی خرسن، گروهی مثلا خدمت شما عرض کنم که دست و پاشون بریده است به سر راه میروند، ادهی و و و اشکال گوناگون، 10 تا اونجا ما رمزون برای عزیزان خوندیم، 10 گروه نیست. خب الان حیوانات بیرون چند گروه هم؟ پس حیوان یک نقطه مشترک در بعضی ذات است، در بعضی ذاته، چون برای اینکه ما و تمام این حیوانات همه در حیوانیت با هم دیگر شریکیم، اما نقطه امتیازمون چیه؟ در بعضی از ذات دیگره. همین انسانی که الان اینجا نو هست، در تحت او اشخاصی است که این اشخاص همه در تمام این ذات با هم شریکن، میبینی به محض اینکه یک انسان کاملی چشم برزخی باز بفرماید، میبیند که اینها همه در بعضی ذات با هم دیگر شریکن، اما در بعضی از ذات دیگر از هم دیگر امتیاز دارن، ولذا همین نوع واحد میشود جنس در انواع گوناگون و ازل بهوشو حشره. این از لطایف معنای و ازل بهوشو حشره، از بطون معانی قرآن همینه. حالا اون بحث رو اونجا برزسوندیم. حالا یک کسی بفرماد آقا شما روی این براهین معرفت نفس اثبات کردید که نفوس حیوانات هم مجرد است دیگه، نفوس حیوانات هم مجرد است، منتها مجرد است به تجرد برزخی. فرمودید نفس اگر نفس نباتی باشه که منتبع در ماده است، اون نفس نباتی باقی نیست، اما اگر نفس به سرحد تجرد برسد، اعم از تجرد عقلی یا تجرد برزخی یا تجرد فوق عقلی، که عقلی و فوق عقلیش فقط در انسان تصور داره، اما تجرد برزخیش در تمام حیوانات تصور داره، این سوال البته پیش میاد که پس تمام حیوانات بعد از انقطاع از بدن ظاهریشون باقی هم؟ بله باقی هم. چرا از بین برون؟ این نظام بیکران هستی است، دار وجود غیر متناهی است، نفوس تمام حیوانات باقی باشن. یه کسی علیه یه ماری رو داره میره بکشه او را، مثل همینجوری که یه آدمی تصادف میکنه، روح او و جسم، حقیقت او، نفس او از جسم منقطع میشود، چطور روح برقراره؟ انقطاع نفس از بدن موجب فناء بدن نفس که نمیشه. بعد فرمودید موجودی که به سرحد تجرد رسیده است، این موجود مظهر اسم باقی است، نه مظهر اسم فانی. اونی که فانی میشود همون جسم اوست. اینجا هم حیوانات جسمشون از بین میره و الا اون مقام نفسشون که نفس حیوانی است، اون باقی و برقراره. اگر بخوایم ازل بهوش و حشرت رو یکی اون معنا بگیریم، خب البته اون باشه، منتها نه به معنای حشری که برای اعمال و ثواب و عقاب و اینها نخیر، اون معنا نداره. چون حشر روز قیامت، حشری که در او ثواب و عقاب باشد، ثواب و عقاب تو مسیر تکلیفه، تکلیف مدارش عقل. شما هر کتاب کلامی رو یا فلسفی رو باز بفرمایید، اونجا نوشته که تکلیف شرایطی داره. رساله رو باز بفرمایید، شرایط مکلف چیه؟ مثلا باید بالغ بشود، یک عاقل باشه. اصلا عقل شرط تکلیفه. مراد از این عقل هم همون عقلیست که آقای منطقی میگویه، این الان شرط تکلیفه. ولی حیوان که به سرحد عقل نمیرسه، پس حیوانات به دایره تکلیف راه پیدا نمی کنن. چون به دایره تکلیف راه پیدا نمی کنن، ولذا شرع در اونها جاری نیست. اگر هم در بخش حیوانات گاهی مسائل تشریعی مطرح باشد، مثل شبیه زفت، بسم الله گفتن، رو به قبله مثلا نگه داشتن و اینها از باب این که با ما در ارتباطن. ولی یه حیوان میخواد یه حیوان دیگر رو بخوره، بگه حالا اجازه بدید ما اینو رو به قبلهش کنیم یا بسم الله بگیم که حلال باشه، اینطوری که نی. این رابطه انسان با حیوان است. چون از یک طرف انسان است، نتیجه تابع اخص مقدمتین. چون یه طرف قضیه انسان است، طرف دیگر درست حیوانه، اما نتیجه این قضیه تابع انسان. چون انسان مکلف است، بر اینجا در یک سری امور تشریع جعل شده. پس نفوس حیوانات هم قابل بقا هست، اما این بقایشون نه به معنای اون حشری باشد برای ثواب و عقاب جهنم و بهشت، ولی نفوس انسانی که به ازل وحوش و حشرت هست. از طرفی هم واقعا ما قرآن رو برای انسان میدانیم، قرآن که بر حیوانات نازل نشده که تا بیاییم به ازل وحوش و حشرت رو در حیوانات بیابان مثلا ما چیز کنیم، تفسیرش کنیم. البته حالا فرمایشاتی آمده که مثلا در بین حیوانات آیا برای بعضی ها میتونیم یه خصوصیتی قائل بشیم؟ مثلا بگیم که بر چارپای حضرت عیسی که خیلی معروف هم شده، ایشون مثلا جایگاه خاص داشته باشه. ذوالجنای شتر ابی عبدالله خیلی کارهای عجیب غریب کرد، ایشون مثلا جایگاه خاص داشته باشه. مورچه ها و نمر که در قرآن حرفش آمده، اونها جایگاه خاص داشته باشن. حیوانات، مثلا اون حیوانی که جناب جبرئیل برای حضرت ابراهیم می آورد که ایشون به کشتارگاه برود، اون حساب خاص داشته باشن. هدهدی که با جناب داوود حرف می زند، اون حساب خاص داشته باشن. یا جبالو او بی که جناب حضرت داوود کوه را، یک کوه مخصوصی را در خودش، او رو به طرف خودش بکشاند، او در پیشگاهش خاضه بشود، برای اون کوه جایگاه قائل بشیم. و و و یا بگیم نه، موجودات نظام هستی همه در تحت امر انسان کامل هم، منتها یک چند موردی به صورت مشخصه ای آمده. ولی همین مورچه‌ای که الان پیش من شما راه می رود، ایشون هم مثل همون آقایون مورچه هاست. یعنی ایشون هم از راه دور میفهمد که یک کسی میخواد بیاد ایشونو. بعضی ها اینجا گیر افتادن، حتی قائل شدن که اینجا مراد از مورچه نه یعنی واقعا مورچه های حیوانی در بیابان، بلکه یک طیفی و یک گروهی بودن از انسان ها که چون مورچه صفت بودن، اونها رو قرآن تعبیر به نمل کرد. حالا چرا اونجوری تفسیر کنیم؟ واقعا اگر اونجور بخوایم تفسیر بکنیم، لازمش اینه که در قرآن هست یا قرینه های مثلا مجازی در کار بگیریم، بگیم نه موضوع این لفظ حیوان موجود کذایی در خارجه، ولی به جهت یک قرینه مجازن در یک گروهی از انسان استعمال شده. اون وقت لازمش اینه که بس ما یک مجازات القرآن بنویسیم، و حال اینکه آقا اصلا قائل به مجازات قرآن در الفاظ نیست، هیچ، اصلا. اینی که در روایت در آیه آمد بس المن ارسلنا من قبل که من رسولنا، که جناب رسول الله شما از انبیاء گذشته بپرس. بعضی از آیون گفتن که خب پیغمبر هست مال 1400 سال قبل، انبیاء گذشته مال کیه؟ حضرت آدم کیه؟ حضرت ابراهیم کیه؟ اونها که نبودن که پیغمبر از اونها بپرسه. خب چه کار کنیم؟ در تفاسیر نگاه بفرمایید، اکثرا مفسرین آوردن که یعنی وسأل امم من ارسل، چون الان درست خود موسی نیست اما امت موسی هست، درست عیسی مسیح نیست اما امت عیسوی هست، یهودی ها هستن، نصارا هستن، مجوس هستن، چه پیغمبر از امتشون بپرس که پیغمبرانشون چجوری بوده. مثل گل از من شما بپرسن آقا پیغمبر شما چجوری پیغمبره؟ شما میده بزرگان ما، علمای ما، کتاب نویسا برای ما اینجوری معرفی کردن، روایات اینجوری گفته. پیغمبرم بره از امتشون بپرسه؟ خب اگر از امتشون بپرسد، الان پیغمبر میخواد از جناب حضرت عیسی بپرسه که جناب حضرت عیسی انجیلشون چجوری بود، چجوری از انجیل بپرسه؟ امت که انجیل رو تحریف کردن، که حالا چهار تا انجیل دارن، پیغمبر چجوری اینجا بگه؟ خب حالا تحقیق کردیم دیدیم که بله حضرت عیسی یک انجیلی داره که حالا یک انجیل نمیدونیم کدومی که از این چهار تا باشه، به شک افتادیم، یه قرعه بزنیم یا نه خیر. پیغمبر به حقیقت از خود حضرت عیسی بپرسه، مگه حضرت عیسی چی شده؟ میگه آقا از این نشأه رفته. خب از این نشأه رفته است یعنی چی؟ مگه این نشأه اون نشأه وحدت عددی دارن؟ مگر عوالم وجودی وحدت عددی دارن؟ وانگهی مگر عوالم وجودی تباین ذاتی دارن؟ از این بالاتر اونی که حقیقت و فصل مقوم نفس انسان است، نفس ناطقه است، این جسم، این جسم یک ظاهری، یک پوستی، یک قشری، این که تازه اصل نبود حالا این جسم گرفته شد، اون اصل چه کار داره؟ خب چرا از خودش نپرسه؟ نه از خودش بپرسه. یا یه دیگر داره که وسأل القریه، جناب رسول الله در این قریه یه حوادثی واقع شده، شما از قریه سوال کن چه حادثه‌ای در تو پیش آمده. بعد آیون نوشتن که یعنی ای وسأل وسأل اهل القریه، شما سوال کنید اهل قریه رو. بعد از این اهل قریه بپرسید آقا شما فلان محلی هستید؟ بله. تو این محل شما قدیما بزرگان شما، پیران شما، اجداد شما چه تعریف کردن، چه حوادثی اینجا گذشته؟ و ایشون بگه بله پدر ما نقل میکرد از پدر ما فلان سال اینجا دعوایی شده و چند نفر کشته. اینجوری وسأل از اهل قریه، یا نه خیر اصلا وسأل القریه، از خود قریه بپرسین، جناب روستا، جناب زمین، جناب آفتاب، جناب ماه، جناب ستاره، موجودات بفرمایید ببینیم که چه گذشته است. بعد اینا به زبون در بیان و چه چیزها بفرماین. اینها دیگه مربوط، این ادراکات مربوط به انسان قرآنیه. این حیوان ناطق که الان منطقی میگوید انسان، اون انسان از این حرفا خبر نداره. ولذا بسیاری از تفسیر آقایان مفسرین روی مبنای انسان منطقی است و این آقایون چون انسان در عرف عرفان رو قائلن میفرماند که ما اصلا در قرآن یک کلمه مجاز نداری، هرچه هست حقیقته. حالا یه مقداری بس به اینجا کشیده شد تا جلسه بعدی فردا. الحمدلله رب العالمین.